بحث در دلیل چهارم که دلیل عقلی بود تمام شد. که مقدارش تکرار عیبی ندارد، تکرار. حاصل مطلب این شد که قبح عقاب بلا بیان تمام در مقابل حق و طاعت. بعضی فرمودن و در مقابل این که قبح عقاب مورد ندارد در منتها فرمود و در مقابل توهم این که اینجا جای وجوب دفع ضرر است و جای قبح عقاب بلا بیان نیست. اینا رو بحث کردیم. این کلمه را دیدم تکرارش بد نیست. دیروز عرض کردیم که اونهایی که حق و طاعی هستن مثل مرحوم حاسب محمد باقر، اینا در نهایت و در عمل با براعتی ها یکی می شوند به ادعای خودشون. از باب این که مواردی را که شک داریم از دو حال خارج نیست، یا اینه که اون موارد مورد حدیث رفع، خب حدیث رفع را قبول کرده با جریان حدیث رفع، یا حدیث حجب بگید، مرحوم حاسب محمد باقر حدیث حجب را پذیرفت، ما تو روایات حدیث رفع را گفتیم تمام، حدیث حج ناتمام بود. از باب این که حدیث رفع را بپذیریم یا حدیث حج را بپذیریم، ما حجب الله علمه عن العباد که شبهات حکمیه را میگیرد، دیگه جایی برای مسلک حق و طاعه و حکم عقل به اشتغال باقی نمیمانه. و یا این که نه، مورد موردیه که جای حدیث رفع نیست درش، جای ما حجب الله نیست درش. مثلا مورد از مواردیه که مشمول ادله احتیاط، ادله براعت، حدیث رد، امثال ذلک با ادله احتیاط تعارض می کنند، دیر دارد، شمولشان مانع دارد. یا نه، مورد از مواردیه که اصلا اون روایات شاملش نمیشه، حدیث رفع مثلا شامل نمیشه، چون حدیث رفع جایی را شامل میشود که وضعش بید شارع باشد. مورد از مواردی است که وضعش بید شارع نیست. یا حدیث رب جایی جاری میشد که امتنان باشد، مورد ما از جاهایی که مورد مثلا امتنان نیست. جای حجب الله هم مثلا نیست، از بابی که مثلا شبه موضوعیه است، حجب الله مختص به شهاد حکمیه است. یا سند حجب الله رو قبول نکردیم. بالاخره مواردی که ادله براعت سابقه مجرا نداره، اما لقصور المقتضی او لوجود المانع. اگر اون ادله مجال نداشت، باز حق و طاعه مثل مرحوم حسین محمد باقر فرموده که مثل صحیح عبدالصمد موجوده. ایشون صحیح عبدالصمد را جدا کرده از سایر روایات براعت و فرموده مشکلاتی که سایر روایات براعت داره اصول مقتضی وجود معارض، فرموده این نداره. که ما اینو بحث نکردیم، سیاتی در بعد از ادله اخبارین سیاتی. ایشون ادعا فرموده که صحیح عبدالصمد مشکلات ادله براعت را ندارد، هر کجا اونا جاری نشدن لجهت من الجهات صحیح عبدالصمد جاری می شود. ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه عقوبت ندارد. ایشون اینجور فرموده. نتیجتا مرجع ما در جایی که شک داریم ادله براعت ادله سابقه جاری نمی شود، مرجع این روایت است. پس باز مجالی برای حق و طاعه باقی نمی مانه. این که ما در بحث قبح قاب بلا بیان گفتیم این بحث ثمره مهم دارد، اگر این روایت عبدالصمد رو قبول کنیم که ایشان قبول کرده، هیچ ثمره‌ای نداره. حالا براعت عقلی ها میگن به قبح قابل بیان لا شیء علی، ایشون به روایت عبدالصمد میگه لا شیء علی. ثمره عملی اینو میخواستیم تکرار به خاطر این غرض بود. این که بعضی ها خیال کردن مسلک حق و طاعه یک مسلک پرثمریه و تغییر و تحولی ایجاد میکنه، نه، مسلک حق و طاعه لا ثمره له عند ایشان، چون در مواردی که همین یک کلمه حاصل الکلام مسلک حق و طاعه ثمر عملی ندارد. چرا؟ چون در موارد مشکوکه یا مجرای اون روایات سابقه است، برات شرعی حدیث رفت حدیث حج، یا اگر مجرای اونو نشود مجرای صحیح عبدالصمد، بالاخره یک مستند شرعی برای رفع اشتغال عقلی داریم. از نظر عملی هیچ فرقی بین مسلک حق و طاعه به نظر ایشان و مسلک قبح عقاب بلا بیان بله نیست، و لعل از همین جهته که در فقه هم پیدا نمیشه یه جایی ایشون جدا بشه از فقها، فقها بیان براعتشون یه اعتیاد، نه در فقه هم جایی پیدا نمی کنید که ایشان جدا بشه. بله بله، اگر کسی آمد روایت عبدالصمد را گیردار کرد و گفت ادله سابقه هیچ کدامشون مفادشون حکم عقل نیست، لا عقوبته نیست، اونها مفادشون براعت شرعیه، بله اگر این کس حق و طاعه را پذیرفت ثمر عملی داره. اما طبق اون که خود ایشان معشی کرده و در نهایت صحیح عبدالصمد و یه روایت دیگری را هم پذیرفته است، لا ثمرت عملیه مترتبه بر حق و طاعه. نه شما نگید برای تعقلیه، شاره گفته عقوبت نداره، اسم مهم نیست دیگه، شاره به حکم بعض از روایات فرموده جاهلی که خلاف واقع بیفتد در ظرف جهلش عقوبت نداره. مؤمن بابا اصولی دنبال مؤمن بود دیگه، ایشون گفت عقل مؤمن نیست، اشتغاله میخواهنه خب، ولی بعض روایات داریم که جلوی این حکم عقل رو گرفته، چون عقل که میگه اشتغال میگه اگر خود شارع تأمین نیاره، ما یک مؤمن به نظر ایشان صاف بلا معارض پیدا کردیم مثل صحیح عبدالصمد، اون مرجع مایه، هر کجا براعت شرعی که میگفتیم از کار افتاد، از نگی کلمه، هر کجا روایات قبل آیات قبل از کار افتاد، صحیح عبدالصمد مرجع است و تأمین آور است و غرض اصولی رو تحصیل می کند. اینه که بحث بحث حق و طاعت ثمره عملی از نظر ایشان ندارن. نمیدونم به این جهت التفات داشته یا نه، ولی همینجور که مشی کرده لازمش همینه. واقعت نظر است ای عبدالسمد؟ نه حالا شما تتبع بفرمایید ببینید در جایی از اصولش یا فقهش ثمره ای را بر حق و طاعه مترتب کرده یا نه. اگر ثمره ای را بار کرده بود به ما خبر کنید. فعلا ادعایی که می فرمایید یا هر مدعی بایستی اثبات کنه دعواش. خب بگذاریم. اما دلیل پنجم دلیل استصحاب که مرحوم آخون این دلیل رو نیاورده. چرا؟ شاید چراش در بله بحث آتی روشن بشه. مرحوم شیخ این استصحاب را متعرض شده. دلیل پنجم که استصحابه یک شبهه‌ای داره. قبل از ورود در استصحاب این شبهه را باید حل کرد و اون شبهه اینه که در باب تعارض و اصول بحث کردن که استصحاب چه اماره باشد پر واضحه، چه اصل عملی باشد حاکم بر براءت است. شبهه اینه که اگر یکی از ادله ما بر براءت استصحاب باشد، این لازمش اینه که پس براءت الغا بشه، دی براءت نداشته باشیم. اگر بنا باشه استصحاب جاری بشود و ثابت کند نفی تکلیف را، ثابت کند و نفی کند عقوبت را، چون استصحاب حاکم بر براءت است، پس لازمش اینه که ما براءت شرعی نداشته باشیم دیگه. اصلا تمسک به استصحاب نفی براءت شرعیه. و شما یا آقای شیخ انصاری یا دیگران آمدید با استصحاب میخواید براءت شرعی ثابت کنید، تناقضه. چون استصحاب حاکم بر براءت شرعیه، تمسک به استصحاب برای اثبات براءت تناقضه. تمسک به استصحاب لازمش نفی براءت شرعیه، نه اثبات براءت شرعی. این شبهه رو باید اول حلش کرد. استصحاب حاکم بر براءت دیگه، نفی میکنه براءت، حاکمه. استصحاب میگه تکلیف نداری، براءت میگه تکلیف نداری. چون استصحاب حاکم بر براءت است، پس استصحاب که جاری شد براءت منتفی میشود. شما میخوای با استصحاب براءت رو ثابت کنی، تناقض این تنافیه. شما میخواد دلیل پنجمتون بر براءت استصحابه. استصحاب اگه استصحاب براءت نفی میکنه، درسته یه مفادی میاره که نتیجهش نتیجه براءته، ولی با استصحاب چون حاکمه نافی براءته. نافی براءت چطور میتونه مثبت براءت باشه؟ دلیل بر براءت باشه. خب این شبهه ایه که در اینجا بله یه شبهه ایه که در اینجا الغا شده و به ذهن خیلی هم میاد. تمسک به استصحاب برای اثبات براءت چه معنایی داره؟ چی لغوه؟ حاکم همیه دیگه، نفی میکنه نه تعارض، منافی. استصحاب نفی میکنه براءت را. استصحابی که نافی براءت حاکم بر براءته چطور میده دلیل بر براءت باشه؟ شرعیه نفی میکنه، نفی میکنه. چطور استصحابی که نافی براءته شما بخواید استدلال میکنید به استصحاب بر اثبات براءت؟ شبهه است. نافی شی چطور میتونه مثبت شی باشه؟ چه معنا داره که شما استدلال میکنی به استصحاب بر براءت؟ معنا نداره این شبهه. خب جواب از این شبهه یه جواب مبناییه. بحث در تقدم اصول عملیه یا امارات بر اصول، اصول عملیه بعضی بر بعضی مثل استصحاب بر براءت، یه بحثیه که آیا این تقدمها بر خصوص متنافیینن یا مطلقه. مثل شیخ انصاری فرمده مطلقه. شیخ انصاری فرمده استصحاب مقدم بر براءته. چه موافق براءت باشد چه مخالف براءت. خیلی از اصولیین همینطور فرمودن، تفصیل بین موافق و مخالف ندادن. اما یه عده هم مثل مرحوم حاسد محمد باقر تو ذهن ما اینه، مثل قدیمی ها همه، اونا در متوافقین حکومت قائل نبودن، تمسک می کردن هم به اصالت البراءه هم به خبر واحد. نگاه کنید فقه فقها مملو و میگه و یدل علی العزل و خبر فلان، هم به براءت تمسک میکنه هم به خبر خلاص. من تو ذهنمون همینه، اون دلیل حکومت مختص به فرض تنافیه، متوافقین حکومتی در کار نیست. خب بنابراین مشکلی نداریم که براءتی را که تا به حال میگفتیم حدیث رفع ثابت میکرد، از امروز میگیم براءت را استصحاب هم ثابت میکنه. مفاد همون براءت همون نتیجه را که براءت میگه همون را هم استصحاب میگوید. عقلیه شلا برعیب نداره حاکم بر براءت عقلی باشه. خیلی مثل خود براءت شریک حاکم هم استصحابش هم حاکم میشه، چه عیبی داره؟ مضر نیست مسئله. واردن نه حاکمم نه وارده، در احکام عقلی حکومت معنا نداره. وارده استصحاب حدیث رب وارد بر قبح قابلا بیانه نه حاکم. چرا؟ تا ما هدف و اصولی تأمین است در مشتبهات. تا به حال میگفتیم تأمین را حدیث رب آورده، حالا میگیم استصحابم تأمین آورده. چی میخوایی دیگه؟ کلمه براءت نگید. مهمی در دلیل چهارمم گفتیم، گفتم دلیل چهارمم که دلیل عقل بود جداگانه بود، یه مفاد جداگانه ای داشت غیر از مفاد حدیث رفت. ما اون اصلی را به حساب رأس مخروط را این قرار دادیم، گفتیم آقا اصولی دنبال تأمین از عقابه، تحصیل مؤمن میخواد بکنه در مشتبهات. حدیث رب تحصیل مؤمن کرد، حدیث حج تحصیل مؤمن کرد، قبح عقاب بلا بیان تحصیل مؤمن کرد، حالا آمدیم این استصحاب هم محصله تحصیل مؤمن کرد. ها؟ این حالا جواب اوله، عرض میکنه اون را. لذا استصحاب نافی براءت نیست، چون استصحابی که مفادش عدم حکم است، مفادش عدم عقوبت است، نافی براءت نیست. نه میتونه معاضد براءت باشه. الان شده استصحاب معاذد براعت در متوافقین نه منافی براعت. اولا ثانیاً اون ورود دیگه تعلیقی اون بیان اینجا نمیاد. ثانیاً افرض که استصحاب نافیه، حتی در مسلطه نافی براعت، بگیم باز ما ضرر به ادعای ما نداره، ما بگیم آقا غرض اصولی، غرض اصولی تحصیل مؤمنه. تا الان ما تأمین را با حدیثی مثل حدیث رد، حدیث حد، امثال ذلك اثبات کردیم. خب حالا میایم تأمین را با استصحاب ثابت میکنیم. شما میگی خب استصحاب اون ادله را میبرد، براعت را میبرد. خب ببر چه ایدی؟ حالا عرض میکنم ما مخواهیم به مؤمن برسیم، ما تعهد ندادیم که یک اصلی باید داشته باشیم به نام اصالت البراعه. ما جای تعهد ندادیم، اصولی گفتم چهار تا اصلی که اصالت البراعه، ما دست بر میداریم میگیم آقا ما اصالت البراعه نداریم، ما هر چی داریم استصحابه. استصحاب مفادش چیه؟ عدم تکلیفه، عدم عقوبته، مؤمنه. با وجود استصحاب دیگه نوبت به اصل دیگری به نام براعت نمیرسه. خب این قلت که بابا بالاخره رفع مالا یعلمون آمده، بالاخره حدیث حج آمده، لازم میاد اونا لغو بشون. اگر شما بگید استصحاب قرض ما را تأمین می کند که مدعای شماست و بگوید استصحابم بر براعت حاکم است که مفروض شماست، پس لازم میاد اونا لغو بشه، براعت شرعی لغو بشه. و میگیم نه، ان قلت یلزم لغویت براعت شرعی، میگیم نه براعت لازم نمیاد لغویتش. چرا؟ چون اول کلام که رفع ما لا یعلمون دقت بفرمایید، بیان ظریفیه. دیدم بعضی دیگم دارن این بیان را، اول کلام که رفع ما لا یعلمون مفادش یه اصلیه غیر از استصحاب. شاید حضرتم که فرم در رفع مالای علمون از باب استصحاب بود، ما ایرا مشابه شدن سابق بیان کردیم، گفتیم این که حضرت فرموده ای رجل رکب امرم به جهالتن، شاید دلیل قید به جهالتن دلیلش حدیث رفعه. اینجا هم همینجور میگیم، شاید که حضرت که فرمود رفع ما لا یعلمون، چیزی را که نمیدانی عهده نداری، پس ما که استصحاب عدم حکم داریم، اونا از این بابا نه لازم نمید. مرحوم حاسب محمد باقر ادعا کرده که این خلاف ظاهر است، ظاهر رفع ما لا یعلمون، ظاهر رفع ما لا یعلمون اینه که رفع به خاطر ندانستنه، در حالی که استصحاب که میگه ندارید چون یقین به نداشتن داشتیه. استصحاب که میگه حکم نداری چون یقین داری قبلا نداشتی، اینه دیگه فرق براعت استصحاب، اینه دیگه. در براعتم تأمینه، در استصحابم تأمینه، منتها در براعت به ما لا تعلم، در استصحاب به ما تعلم و عدمش را سابقا، به ما هو متیقن عدم سابقا. فرموده ای خلاف ظاهره که رفع مالای علمون از باب استصحاب باشه، ظاهرش اینه رفع مالای علمون تعلیق الحکم علی الوس مشرن بالعلیه، ظاهرش اینه که بله خود این ما لم یعلم بودن علته، نه یقین سابق به عدم که در استصحاب این چنینه. گفته این زاین خلاف ظاهره، ولیکن در ذهن ما اینه نه لزومی نداره ائمه علیهم السلام توضیح بدن به مردم و مدرک رو بیان کنن. از ما هم سوال بکنن همینجور میگیم. اگر یه جایی را سوال کنن که جای استصحاب هست، میگه آقا قبلا این پاک بوده، الان شک دارم که پاک یا نجس هست، میگه نمیدونی بخور، عیب نداره، مورد استصحاب هم هست، میگه چون نمیدونی لازم نیست بی مدرک شا... به حیث مدرک اشاره کنیم، چون سابقا اینا فلسفه یا اینا عقل ربطی با عرف خطابات شرعی نداره، لازم نیست بهش بگیم چون قبلا میدانستی پاکه پس الان بخور. نه بابا، ما همینجوره با مردم داریم صحبت میکنیم، یقین داری نجسه که میگی؟ میگه نه بابا شک دارم نجس شده یا نه، میگم شک داری بخور، با اینکه مورد استصحاب ها، ولی به حکم استصحاب هم میگیم بخور، قبلا پاک بوده الان شک داره، به حکم استصحاب هم میگیم بخور، ولی اشاره به نقطش نمی کنیم. به مردم لازم نیست که اشاره به نقطه بکنیم، اینه که عیبی ندارد، اولا عیبی ندارد که مدرک رفع مالای علمون استصحاب باشه، ما اصلی به نام اصالت البراءه نداشته باشیم، هیچی نداریم به نام اصالت البراءه، اون چی داریم استصحاب و اصالت الاشتغال، اگر اصالت تخییرم اونم که دیگه بند به براءت دیگه، او هم وصل به براءت، براءت بره اونم میره، دو تا اصل داریم استصحاب و اشتغال. از باب اون استصحاب حضرت فرموده که رفع ماوینش نکته بحث را دریابید، قائل ایجور گفت این قول آقا اگر استصحاب جاری بشود و حاکمم باشد لازم یاد اصالت البراءه لغو شود. بگیم از کجا گفتی آخر اصالت البراءه اصل براسه ایه؟ باید ثابت کنی اصل براسه ایه، اگر ثابت کردی خب لازم یاد لغویتش، اما همی که احتمال دادی و از باب استصحاب نمیتونی که لغویت لازم میاد. ما به ظهور لا تنقض الیقین به شک عقد میکنیم، همه جا اینجوره، هر ظهوری یک مبرری داشت، یک وجهی داشت برای عدم لغویتش، ضابطه این هر ظهوری شک داری لغوه یا نه، اگر یه راهی برای عدم لغویتش بود ما اخذ به اون ظهور میکنیم، و از ظهور لا تنقض الیقین به شک که اینجا به حکم استصحاب باید گفت کشف میکنیم که اون رفع مالای علم از باب استصحابه. نه نه جوابای بعده، حالا مقصود اینه که اگر هم ما استصحاب مثبت را حاکم بدانیم بر براءت، مشکلی باز نداریم، به حاکم عقد میکنیم، محکوم را معنا میکنیم، به حاکم عقد میکنیم، محکوم را معنا میکنیم که لازم نیست محکومیتش. اینم این جواب اول از اون شبهه‌ای که بود. علی کل المبنیین ما جواب دادیم، هم بر مبنای حکومت در متوافقین، هم بر مبنای عدم حکومت. این اولا. ثانیا جواب ثانی، جواب ثانی اینه که نه براءت به جای خودشون یک اصلی باشه، استصحاب هم به جای خودش. شما میگی آقا لازم میاد از شمول استصحاب موارد براءت را، لازم میاد دیگه براءت لغو بشود، نفی بشود، جایی براش نماند. میگیم نه، نسبت بین استصحاب و براءت همون خصوص منوج ها. یه جاهایی براءت هست، جای استصحاب نیست، خب اونجا ما با براءت عمل میکنیم. حالت سابقه مثلا بعض شبهات موضوعیه پیدا میشه که حالت سابقه نمیدانیم. بعضی از موارد پیدا میشه استصحاب هم تعارض میکنن، مثل بابا اقل و اکثر. در اقل و اکثر استصحاب عدم و وجوب اقل با استصحاب عدم و وجوب اکثر تعارض میکنن، بعد براءت در اکثر جاری میشود. در اکثر دیگه منت دیگه، نه موارد زیادیه دیگه. شارع مقدس منت گذاشته دیگه، منت رو شما جزئی حساب نکنید، کلی منت گذاشته. منت گذاشته حدیث رفع را برای شما قرار دادم که اگرم یه جاهایی استصحاب مشکل پیدا کرد، باز بتونی شما با حدیث رفع خودت راحت بکنی. یه مواردی هست خصوصا حدیث رفع، بله یه مواردی را ما خصوصا اشتباه بود، ما یه مواردی را داریم، موارد که استصحاب مجال ندارد. چرا مجال ندارد؟ اما چون حالت سابقه معلوم نیست و اما توارد حالتینه، تعارض استصحابینه، توارد حالتینه، و اما نه توارد حالتینه میشون استصحاب و معارض هم با هم، مثل بابا اقل و اکثر. اون جاهایی که استصحاب مشکل پیدا می کند، حدیث رفع را جعل کردن، براءت شرعی را جعل کردن برای اون جاهایی که استصحاب مشکل پیدا بکند، براءت مرجع ما بشود. موارد زیادی هم داریم برای عرضم به خدمت شما، خصوصا مثل حدیث رفع که در خصوص ما لایعلم نیامده که بگی آقا افرادش کم میشه. حدیث رفع 6 تا فقره دارد، حالا یه فقرهش رفع ما لایعلم موارد کمی داشته باشه، مضر نیست. رفع اما حدیث رفع 6 تا فقره دارد، 6 تای مشابه هم ها، این 6 تا رفع مستور رو الهی داره، مستوک روو داره، مالای و تیغون داره، حالا رفع مالای علمونش موردش کم باشه، عیبی نداره. بله اگر یه حدیثی در خصوص مالای علم وارد می شد، این که تو ذهن شما علم خلجان می کنه و نمیتونید بپذیرید، بگید چجور شده شارع مقدس یک حدیث جعل کرده رفع مالای علمون برای روز مبادا که استصحاب نباشد. این نمیشه، راست میگید، اگر یک دانه بود نمیشه، ولی چون در ضمنه عیب نداره در ضمن یک چیزی را بفرماید که او کم مورد داره. خیلی با ذهنت مبارزه نکن و بپذیری مسئله را، بله مشکل نداره. ازف الازالک درست استصحاب حاکم بر براءت، نفی میکند براءت را، ولی همه که به استصحاب نمیرسن که. شارع مقدس براءت را جعل کرده، گفته یه وقت مردم استصحاب را نمیفهمن، از سر نو جعل کنین که مشکل پیدا نشه. چنانچه نرسیدن به قدیمی ها به استصحاب نرسیدن. شیخ با میگه نمیدونم بابای من گفت، والد شیخ با گفته نمیدونم از کی اخبار استصحاب رو متوجه شدن. شارع مقدس امر اقلاییه، این نکته رو مرحوم حسن محمد باقر هم دارن، مطمئن به این بیان عرفی بله همه فهم، بله یه خورده پیچش داده اگر نگاه کرده باشید، نگاه بفرمایید. همین جوره که درست استصحاب حاکمه، با استصحاب هم نوبت به قرائت نمیرسه، ولی چه عیبی داره ما هم حاکم رو جعل میکنیم هم محکوم رو جعل میکنیم؟ برای روز مبادا خیلی حاکم رو نفهمیدن به محکوم مراجعه کنیم، چه عیبی داره؟ امر و قلائیه جعل محکوم بعد از جعل، با وجود جعل حاکم امر و قلائیه، چون رب شخص که به حاکم نرسه، چنانچه نرسیده. بابا یک مولای بیاد دو تا بیان بیاره، یک بیان حاکم یک بیان محکوم، بگه آقا چطور شده تا حاکم رم جعل کردیم محکوم رم جعل کردیم، محکوم به چی درد ما میخوره؟ میگه برای روز مبادا ممکنه نفهمی حاکم را محکوم را بفهمی. ترتب نیست، این ترتب اصطلاحی نیست، احتیاط جانب شارع مقدس چون میخواسته منت بر مردم بگذارد، قرضش تسهیل بوده، عیبی ندارد، برای این که دیگه مؤمنین به زحمت نیفتن، همونایی که میفهمن همونایی که نمیفهمن، برای که همه به زحمت نیفتن، هم حاکم را جعل کرده هم محکوم را، اونایی که بفهمن به حاکم عمل کنن، اونایی که حاکم نفهمن به محکوم عمل کنن، چه عیبی داره؟ فتحصل که ولو ما قبول کنیم استصحاب حاکم بر براعت است و نافی براعت است، ولی باز میتواند استصحاب غرض اصولی را که تأمین است تحصیل بکند. و این که استصحاب غرض اصولی را تأمین بکند، از تأمین استصحاب غرض اصولی را هیچ مشکلی لازم نمیاد، که همون قضیه لغویت باشد، هیچ مشکلی لازم نمیاد. پس میتونیم بگیم و یستدل علی البراء بالاستصحاب، معنا کردم الان، یعنی استصحاب، یستدل علی البراء بالاستصحاب، یعنی استصحاب هم غرض مای اصولی را تأمین میکنه. اینا معنا کردیم، مفاد این قضیه اینه که این معنایه، مثل براعت عقلی که یه مفاد دیگه داشت، ما از اول گفتیم در رأس اینو قرار دادیم، در مشتبهات ما در امانیم یا نه؟ اصولی میگه در امانی، رفع مالای علمون قبیح قابل بیان لا تنقض دقیقه بشن، در امان بودن را لا تنقضم میاره. خب این دفع شبهی که در ابتدای کلام بوده، اما اصل مطلب آیا استصحاب جا داره یا نه؟ استصحاب سه تا تقریب داره، همونطور که بله در مثال اصول نام اشاره شده، استاد محمد باقر هم توضیح داده، استصحابی که در مقام است سه تا تقریب داره. یکی استصحاب عدم جعل، شک داریم که برای شرب توتون جعل شده حرمت یا نه، استصحاب عدم جعل حرمت. که یقین داریم به دو تقریب، باز قبل از این که شریعتی باشه استصحاب عدم ازلی، قبل از این که آدمی باشه اصلا جعلی نبوده دیگه، استصحاب میگه همونطور عدم جعل باقیه، یا نه بهتر بگیم اول شریعت، چون شریعت تدریجیه دیگه، اولی که شریعت اعلام شد، دین اسلام ابلاغ شد، اسلمو جعل که نشده بود حرمت برای شربتتون، از اول که پیغمبر به تنباکو اینا کار نداشته که بیاد حکم تنباکو و سیگار بیان کنه، اینا حکمای آخر، اگرم باشه حکمای آخریه، بعد نماز بخون مهماش، نماز بخون شراب نخور، اونا اولی هستن، قطعا اول نبوده که روز اول پیغمبری نزول کنه ایو الناس بسم الله الرحمن الرحیم سیگار نکشید، گفتنی نیست. یقینا اول شریعت حرمت شرب تتون جعل نشده بود، یقینا. خب شک داریم که بعدن تدریجا جعل شده احکام، بیان شده احکام، آیا برای شرب تتون حرمت جعل شد یا نه؟ استصحاب میگوید همچنان در لاجعلی باقی است. این استصحاب عدم جعل. تقریب دوم استصحاب عدم مجعوله. بگیم آقا این پسر، این دختر قبل از این که بالغ بشوند این سیگار کشیدن در حقشون حرام نبود، حرمت فعلی نداشت، مجعول لم یکن حراما چون مکلف نبودن، حرمت فعلی در حق جعل، جعل کار نداریم شده یا نه، ولی در حق این آقا سیگار کشیدن قبل از بلوغش فعلی نبود. ممیز بفرمالا، ممیز بود و فعلی هم نبود و بله در حقش حرمتی نبود. الان شک دارم که حرمت در حقش فعلی شده یا نه، استصحاب میگوید که هنوز حرمت در حق این فعلی نشده. اینم قبل تحقق موضوع عام البالغ. تقریب سوم اینه که قبل فعلیت موضوعی، بفرما قبل از این که در حق شما بالغید، قبل از این که این موضوع فعلی بشود، قبل از این که شما مستطیع بشوید، قبل از این که پولدار، شما شخصی هستید قبلا پولدار نبوده اید، حج در حق شما وجود نداشته، الان پولدار شدی ولی را بسته است، آیا حج بازم برقاعده هست که باید نایب بگیری یا نه؟ بازم حج بگیم قبل از پولدار شدن حج در حق شما فعلی نبود، الان هم حج در حق شما وجوبش فعلی نیست، نیابت لازم نیست بگیرید. استصحاب عدم جعل اول شریعت یا قبل شریعت، استصحاب عدم مجعول قبل موضوع العام، استصحاب عدم مجعول قبل موضوع الخاص، اینا همه استصحاباتی هستن که تأمین آورن، امان میارن، پس مستحق عقوبت نیستی. آیا این استصحابا رو میشه قبول کرد یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده، گفته استصحاب هم شیخ انصاری هم ناینی. بله انشاءالله هفته آینده همون شنبه، یک شنبه، دو شنبه بازم تکرارش میکنیم. آخر بعضی از این بر میگن زود تعطیل کن، بعضی از او بر میگن دیر بیا، ما حد وسط رو گرفتیم. بله تا 28 از این بر میخوریم، از او برم 10 شروع میکنیم، بازم تکرارش میکنیم، نه حرف اونا نه حرف اینا، حرف وسط.